سلام، سلام به همگی، سلام به همه گیمرها، بازی دوستا. من پیروز هستم و این اپیزود 14 پادکست بازی بازه با داستان بازی آنچارتد دریکس دیسپشن. خب مثل همیشه قبل اینکه بریم سراغ داستان بازی، من یه چند تا نکته رو باید بهتون بگم. اولین نکته در مورد خود پادکسته. پادکست همونطور که من توی شبکه‌های اجتماعیمون هم گفتم، یک هفته یکی بدون وی پی ان نمیشه بهش گوش داد و حتما باید وی پی انتون روشن باشه. دلیلش هم فیلتر نیست، یعنی میزبان ما که انکر باشه فیلتر نشده، از اون ور گویا ما تحریم شدیم. حالا فعلا ما با انکر در ارتباطیم، داریم ایمیل بازی می‌کنیم تا ببینیم که چی کار میشه کرد. فعلا تا حل شدن این مشکل شما از وی پی ان برای گوش دادن پادکست ما استفاده کنید. حالا خوشبختانه همه دیگه با توجه به شرایط فعلی مملکت، همه رو گوشی هاشون رو سیستم هاشون یه وی پی انی دارن. ولی اگر سختتونه احیانا که بخواید با وی پی ان حالا فایل های صوتی طولانی رو دانلود بکنید یا گوش بدید، میتونید از سایت های شنوتو و ناملیک هم برای شنیدن پادکست ما استفاده کنید. این دو سایت ایرانی هستند و خب ما اونجا هم پادکستمون رو آپلود میکنیم و اونجا میتونید بدون هیچ مشکلی به پادکست ما گوش بدید. لینکاش رو هم که من همیشه توی شبکه‌های اجتماعیمون میذارم و خب خیلی راحت میتونید به صفحه ما توی اون این دو سایت دسترسی پیدا کنید. حالا باید صبر کرد ببینیم که چیکار میشه کرد دیگه. آیا ما رو آزاد میکنه از این تحریمه، یا اینکه نه مجبوری میزبانمون رو عوض کنیم، یا اینکه نه مجبوریم رو همین میزبان ادامه بدیم، دیگه باید با وی پی ان گوش بدیم. حالا در آینده من بهتون خبر میدم. این اولین نکته. نکته بعدی این که دوباره میخواستم عذرخواهی کنم بابت اپیزود قبلی که خیلی صدام داغون بود، سرماخورده بودم. امیدوارم که خیلی اذیت نشده باشید بابت شنیدنش. خوشبختانه دیگه حالم خوب شده، صدای ناقص قبلیم برگشته و خب میتونم راحت اپیزودهای جدید رو ضبط بکنم. نکته آخر در مورد خود بازی هستش. این قسمت سوم بازی آنچارتد، یعنی همین اپیزودی که الان قرار داستانش رو بشنوید، مرتبط یکم داستانش با اپیزود اول. برای همین اگر اپیزود اول رو تا حالا گوش ندادید، بهتون پیشنهاد میکنم که برید سراغ اپیزود اول اونو بشنوید و بعد بیاید سراغ این اپیزود سوم. خب بیشتر از این دیگه وقت تلف نمی کنم، میریم سراغ داستان بازی آنچارتد دریکس دیسپشن. طبق معمول بازی با یک جمله از آقای تی ای لارنس شروع میشه. کسانی که در روشنایی روز خیال پردازی میکنند آدمهای خطرناکی هستند، زیرا آنها افرادی هستند که با چشم باز به دنبال رویاهای خود رفته و آنها را به واقعیت تبدیل میکنند. دقیقا همان کاری که خودم انجام دادم. بازی که شروع میشه، ما نیت رو میبینیم به همراه سالی. هر دوتاشون یه کت‌شلوار مشکی تنشونه، خیلی شیک و پیک، دارن میرن سمت یک باری. توی بار که وارد میشن، خب آدمای خیلی زیادی نشستن اطراف میزهای مختلف، دارن بازی میکنن، دارن نوشیدنی میخورن. ته این بار یک در دیگه هم هست. این دوتا وارد این در میشن و وارد یک اتاق خیلی بزرگی میشن. توی این اتاق با یک فرد اینها قرار دارن، قرار ملاقات دارن. این فرد کسیه به اسم تالبوت که ما توی بازی اسمش رو زیاد خواهیم شنید. این تالبوت اونم یه آدم خیلی شیک و پیکیه، کت‌شلوار داره، کراوات داره، خیلی خفنه و معلومه که از این سرمایه داراییه که دزدم هست و حالا کارای خلاف هم انجام میده. یه نوچه‌ای هم داره به اسم کاتر. این آقای کاتر خب بریتانیایی، اصلا لهجهش تابلوه که بریتانیاییه و از سر و وضعش معلومه که از این دزدای سرگردن است و خیلی قالطاق هم هست و خیلی درب داغون لباس پوشیده و خیلی درب داغون هم حرف میزنه و از اینجور چیزا. نیت و سالی با این آقای تالبوت و کاتر قرار ملاقات دارن. توی این قرار ملاقات نیت قراره که حلقه فرانسیس دریک رو که حالا تو قسمت اول در موردش صحبت کردیم، همون حلقه که دور گردنش آویزونه و از فرانسیس دریک بهش ارث رسیده، به این آقای تالبوت تحویل بده و ازش هم پول بگیره. این کار رو هم میکنه، یعنی نیت حلقه رو تحویل تالبوت میده، تالبوت هم حلقه رو نگاه میکنه و میگه آره این حلقه اصله و درسته و اینا و پول رو هم به نیت تحویل میده. نیت وقتی خب در کیفو باز میکنه، پولا رو میبینه، یه نگاهی بهش میندازه و اینا، میگه که آقا این پولا قلابیه، داری سر ما رو کلا میذاری. واسه همین هم خب هم خودش عصبانی میشه و هم سالی، و نیت به زور حلقه رو از تالبوت پس میگیره. البته که تالبوت خب نمیخواد حلقه رو به نیت پس بده، ولی خب حریف نیت نمیشه، نیت حلقه‌شو میگیره و یه درگیری این وسط پیش میاد. نیت و سالی در برابر تالبوت و کاتر و آدماش. خلاصه اینا هی تو سر کله هم میزنن و اون از پنجره پرت میشه بیرون و اون از بالا بالکن میفته پایین و اینا، خلاصه خیلی خر تو خر میشه و اینا. آخر کار این درگیری به کوچه پشتی بار میرسه، یه کوچه خیلی تنگ، تاریک و خلوت، و خب نیت و سالی همینجور که دارن با این آدما درگیر میشن دیگه خسته میشن، از پسشون بر نمیان و توی همون کوچه زمین گیر میشن. توی کوچه خب کاتر به سمت سالی و نیت اسلحه میگیره و تهدیدشون میکنه، میگه که آقا همون جا که الان رو زمین افتادید بمونید، تکون نخورید وگرنه دخلتون رو میاره. و خب نیت و سالی هم که دیگه از پا افتادن، دیگه کاری نمیتونن انجام بدن، همونجور که رو زمینن نشستن، تا اینکه از ته کوچه دو نفر میان سراغ نیت. این دو نفر خب یکیش همون تالبوته که اول بازی دیدیم، یکی هم یه خانم مسنیه، یه خانم مسن ولی شیک پوشیه، خیلی از این بارونیای بلند مشکی رنگ پوشیده، تالبوت واسش یه دونه از این چترا گرفته، کلا معلومه که یه شخصیت مهم ولی باز مثل تالبوت دزدیه. خلاصه که این خانومه همراه تالبوت میاد کنار نیت و سالی. این دوتا وقتی خانومه رو میبینن سریع میشناسنش و با اسم کیت صداش میکنن. ما از الان به این خانومه کیت میگه. خانومه هم خب یه خوشبشی با این دوتا میکنه، البته خوشبش زیاد جالبی نیست و خم میشه، حلقه دریک رو از نیت پس میگیره و به نیت میگه که من اینجام که به چیزی که واقعا حق منه و مال منه برسم. بعد از اینکه حلقه رو از نیت میگیره، خب نیت میخواد بلند شه که حلقه رو از کیت پس بگیره، ولی کاتر بهش شلیک میکنه. سالی هم خب میره کمک نیت، ولی کاتر به اون هم شلیک میکنه و هر دوتاشون کف زمین ولو میشن. کیت هم همراه تالبوت سوار ماشین میشن و از کوچه میرن بیرون و کاتر رو به همراه جسدهای نیت و سالی تو کوچه تنها میذارن. صحنه بعدی بازی یه فلشبک به دوران نوجوانی نیت و جوانی های سالی. توی این فلشبک ما میبینیم که نیت و سالی چجوری با هم آشنا میشن. الان ما توی شهری هستیم به اسم کولومبیا و نیت هم خب وارد موزه میشه به نام موزه فرانسیس دریک. توی این موزه تمام اکتشافاتی که فرانسیس دریک انجام داده و گذاشتن واسه بازدید عموم. خب توی موزه وسیله‌های عتیقه خیلی زیادیه و خب نیت هم شروع میکنه به دیدن این وسیله‌ها و از همه‌شون خوشش میاد و در مورد همه‌شون هم یه سری اطلاعات داره، ولی فقط یه کموده که توجه نیت رو جلب میکنه. توی این کمد دو تا وسیله است. اولیش خب همون حلقه فرانسیس دریک که نیت همیشه خدا آویزون گردنشه. و دومین وسیله هم خب یک استرلابیه که ما بعداً باهاش بیشتر آشنا میشیم. این استرلاب چیه؟ نیت شروع میکنه با علاقه نوت برداشتن از این حلقه و استرلابه. یه تلاشی هم میکنه که ببینه که میتونه این در کمودر رو وا کنه، که خب مسلماً نمیتونه، درش قفله. و همینجور که داره به این کموده و وسیله‌های توش و اینا نگاه میکنه، یهو ما سالی رو میبینیم. نیت هم سالی رو میبینه که از راه سر میرسه. سالی الان خیلی جوونه، موها و سیبیلاش و اینا سیاهن، خیلی شیک و پیک و مردونه. وارد موزه میشه. سالی داره همینجوری تو موزه گشت میزنه، ولی خب مثل آدم گشت نمیزنه. یعنی مثلا داره تظاهر میکنه که داره وسایل رو نگاه میکنه، ولی واقعا اینجوری نیست. و خب همین موضوعی که اصلا توجه نیت رو به خودش جلب میکنه. نیت از جلوی کمد میره کنار و میره یه گوشه دیگه اون سالن قایم میشه تا ببینه این سالیه داره چیکار میکنه. سالی خب خیلی آروم به اون همون کمدی که در واقع نیت کنارش بود چند لحظه پیش نزدیک میشه و بدون اینکه کسی بفهمه یک وسیله رو توی سوراخ کلید این کمد فرو میکنه و با این کارش جای اون کلید رو روی این وسیله کپی میکنه تا بعدن بتونه بره از روی این وسیله یک کلید بسازه و در کمد رو واز کنه. بعد از این کارم خب خیلی آروم و خیلی ریز از موزه خارج میشه بدون اینکه کسی بفهمه. نیت خب وقتی این کار سالی رو میبینه میفهمه که آره این قراره که یه حرکتی انجام بده، یه دزدی اینجا انجام بده. واسه همین میفته تو خیابون دنبال سالی. همینجور که داره سالی رو تعقیب میکنه میبینیم که خب سالی وارد یک ساختمونی میشه، اون وسیله رو میده به یک آدمی و خب اون آدم هم از اون وسیله کلید کموده رو میسازه. سالی هم خب کلید رو ور میداره میذاره توی کیف پولش، کیف پولش هم میذاره تو جیب عقبش و دوباره میفته توی خیابونا. نیت وقتی این صحنه رو میبینه خب تصمیم میگیره کیف پوله رو بدزده دیگه تا کلید رو به دست بیاره و خودش زودتر از سالی بتونه حلقه و استرلاب رو بدزده. بعد از اینکه خب یکم دوباره سالی رو اینجا تعقیب میکنه، سالی کنار یک خانومی نزدیک بار وای میسته. خانوم کیه؟ خانوم همون کیت است که اول بازی گفتیم یه خانوم سالمنده خیلی شیک و پیک و ایناست، همون کیت است. از صحبت‌های بین این دو نفرم که حالا نیت داره مخفیانه گوش میده معلومه که این دوتا میخوان از موزه دزدی کنن. نیت از فرصت استفاده میکنه و این وسط جیب سالی رو میزنه و فرار میکنه. و خب الان هم خیلی خوشحاله، نیت جیب سالی رو زده و کلید رو از توش برداشته، دو سه تا کوچه رو هم میدوه که خیالش راحت باشه که دیگه سالی پیداش نمیکنه. ولی همین که داره میدوه و خیلی هم خوشحاله و اینا، یهو سالی جلوش سبز میشه و گیرش میندازه. اینجا هم نیت و هم ما میفهمیم که سالی خودش این کار است، یعنی خودش هم یه پا دزده و کسی قرار نیست و همین راحتی سرش گول بماله و از اینجور چیزا. سالی به نیت هم میگه حاجی من خر نیستم، فهمیدم که تو داشتی منو تعقیب میکردی، تازه تکنیک های تعقیبت هم زیاد جالب نیست، باید روش بیشتر کار کنی، ولی خب بازم خوبه. تازه فهمیدم که تو جیب منو زدی، کارت سریع بود، کار خیلی درست حسابی بود، ولی خب باید بیشتر کار بکنی. خلاصه از این حرفا میزنه و خب نیت میفهمه که سالی هم حرفه‌ایه. بعد از این سالی به نیت میگه که آقا کیفمون رو پولو رد کن بیاد و نیت هم خب به هر حال مجبور میشه که این کارو بکنه، ولی قبل از اون موفق میشه که کلید رو از تو کیف پول در بیاره و کیف رو به سالی خالی تحویل بده. بعد از این کارم سری فلنگو میبنده و در میره. الان بعد از ظهر همون روزه و خب موزه هم تعطیل شده. نیت مخفیانه وارد موزه میشه، به کمک اون کلیده که از سالی کش رفته در کمد رو واو میکنه و هم حلقه و هم استرلاب رو میدزده. توی استرلاب یه جای خالی دایره شکلیه که حلقه فرانسیس دریک توی این جای خالی قرار میگیره. وقتی نیت این حلقه رو توی این جای خالی قرار میده، استرلاب یهو شروع خودکار شروع میکنه به کار کردن و تکون خوردن و چرخیدن و این چیزا. نیت همینجور که داره خب این کار استرلابه رو میبینه و منتظره که استرلابه کارش تموم بشه، یهو سالی رو میبینه. سالی تنها نیست، همراهش کیته و یه مشت آدم شیک پوش مسلح دیگه. اینا هم خب اومدن واسه دزدی، ولی خب نیت زودتر از اونا رسیده و حلقه رو استرلاب رو از کمد ورداشته. کیت میره سراغ نیت و به زور استرلاب رو از نیت میگیره. ولی همین که میخواد حلقه رو از نیت پس بگیره، نیت از دستش فرار میکنه. و همین کار باعث میشه که آدمای کیت بیافتن دنبالش. توی این تعقیب و گریز آدمای کیت شروع میکنن به شلیک کردن به نیت، که این موضوع سالی رو ناراحت میکنه. به هر حال سالی خب به درست دزده، ولی دزدیه که صداقت داره، وجدان داره و میدونه که یه سری آدم مسلح نباید به بچه نوجوان شلیک بکنه. واسه همین این شلیک کردن باعث میشه که سالی ناراحت بشه و واسه همین میره کمک نیت و نجاتش میده و میبرتش یه جای دیگه شهر، توی یه کافه. توی یه کافه سالی خودشو معرفی میکنه، میگه که آره من کارم دزدیه، با ملت قرارداد میبندم، میگن که آقا من فلان چیزو واسه شون بدزدم، منم میدزدم، پولم هم تحویل میگیرم. واسه کیت هم خب قرار بوده همین حلقه و استرلابه رو بدزدم، ولی خب شما دیگه اومدین وسط شاهکار زدی و منم مجبور شدم که بهت کمک کنم. نیت هم خب خودشو معرفی میکنه، میگه که آره من نیتن دریک هستم، از نوادگان فرانسیس دریک، و داستان استرلابه هم به سالی میگه. اینجای بازی ما تقریبا بخشی از داستان این قسمت رو میفهمیم چیه. نیت به سالی میگه، میگه که آره این آقای فرانسیس دریک 6 ماه طول کشیده که هند شرقی رو طی کنه و بگذرونه. هند شرقی میشه همون جنوب و جنوب شرقی آسیا. 6 ماه طول کشیده که آقای دریک این مسیر رو طی کنه و بره. ولی برای کسی مثل فرانسیس دریک که دریانورد ماهری بوده 6 ماه خیلی زیاده. مسلماً آقای دریک دیگه ته تهش بعد 1 ماه این مسیر رو میرفته. حالا چرا نرفته؟ نیت باور داره که دریک تو این مدت، تو این 6 ماه یه کاری انجام داده، یه کار خاصی انجام داده، یه کار ارزشمند و مهم، و این استرلابه قراره که به ما بگه که اون کار چی بوده. حالا این استرلابه چیه؟ این اصلا استرلاب نیست، بلکه یک دستگاه قدیمی برای دیکود کردن یا همون رمزگشاییه. نیت اعتقاد داره که این دستگاه مشخص میکنه که دریک توی این 6 ماه چی کار کرد. سالی خب وقتی میبینه که نیت با این سن کمش اینقدر مهارت داره و اینقدر اطلاعات و سواد داره و اینا، ازش میخواد که باهاش کار کنه. بهش میگه که آقا من به تو کمک میکنم، راه و روش های بهتری بهت یاد میدم، بهت کمک میکنم مهارتات بیشتر بشه، تو هم خب به من کمک کن، مثلا ما با هم دیگه درآمدزایی کنیم. نیت هم خب قبول میکنه و در واقع توی همین کافه است که سالی و نیت با هم آشنا میشن و به هم اعتماد میکنن و اصلا داستانشون از همین کافه شروع میشه.
Okay, look. First of all, that was no astrolabe. It's some sort of decoding device. Check this out. On his way around the world, Drake sailed through the East Indies. Only he says that it took him 6 months to get from here to here.
Yeah, so?
So it doesn't add up. He was way too good a sailor for that. It would have taken him a month, tops. He was hiding something. Something big.
How big?
Like secret mission from the Queen big. Like millions in plundered treasure that hasn't ever been recovered. Big.
That big?
That big.
And that decoder has something to do with it?
I would bet my life on it.
Oh, swell. And Marlowe's got it.
Won't do her much good without the key.
So it's a stalemate then?
For now.
So you still haven't told me what your name is?
And you still haven't told me what you want from me.
Okay. You got talent, but you got a lot to learn. You stick with me and I'll teach you a few things.
Thanks, but I'm doing just fine on my own.
Yeah, clearly. What do you say we try this again? My friends call me Sully.
Nathan Drake. Nate.
Drake, huh? Okay. I see great things in our future, kid. Great things.
بازی دوباره برمیگرده به زمان حال. گفتیم که این آقای کاتر، این بریتانیایی دزد سرگردنه به نیت و سالی شلیک کرده و خب کیت و تالبوت هم حلقه رو گرفتن و سوار ماشین شدن و رفتن. به محض اینکه کیت و تالبوت از صحنه دور میشن، کاتر داد میزنه که آره بچه ها پاشید، اوضاع میزونه، خطر رفع شده و این چیزا. و اینجا سالی و نیت خیلی صحیح و سالم از جاشون بلند میشن. کاتر هم خب این وسط یه بیسی میزنه به یکی و میگه که آقا این ماشین کیت رو تعقیب کن که ببین کجا میره. اینجا معلوم میشه که اینا همه این اتفاقات که تا الان افتاده نقشه بوده. کاتر رفیق فابریک نیت و سالیه و اینا اصلا از قبل نقشه کشیدن که این تالبوت و کیت رو بکشونن سمت خودشون تا چیکار کنن، تا به اون استرلابه دست پیدا کنن. نیت هم خب حلقه اصلی رو از جیبش در میاره و معلوم میشه که اون حلقه‌ای که کیت در واقع ازش کف رفته یک حلقه قلابی بوده. نیت، سالی و کاتر خب پیاده کوچه خیابونا رو رد میکنن تا میرسن به یک ون سفید. ون همونیه که خب کاتر بهش بیسیم زد، گفتهش که آقا ماشین کیت رو تعقیب کن و خب اونم تعقیب کرده تا رسیده بوده به یک گاراژ. به محض اینکه نیت و بقیه به ماشین نزدیک میشن، راننده هم از ماشین پیاده میشه. راننده ماشین چهره آشناییه. راننده کسی نیست جز کلوی. کلوی همونی که تو قسمت قبل هم بود که با نیت و سالی و اینا رفتن دنبال شهر شیمبالا و این چیزا. از قضا کلوی دوباره داره با نیت و سالی کار میکنه. خلاصه این که چهارتایی وارد گاراژ میشن تا حالا ببینن که این کیت و تالبوت کجا رفتن، ولی خبری از اینا نیست. کلن گاراژ خالیه. خب اینا شروع میکنن به گشتن و فلان و اینا تا اینکه یک در مخفی رو پیدا میکنن. وقتی در پیدا میشه، نیت به کلوی میگه آقا تو برو تو ون که اگه اتفاقی افتاد سریع ما بتونیم بپریم تو ماشین و در بریم. و نیت و سالی و کاتر میرن تو. در مخفی میخوره به تونل های زیرزمینی و راه های فاضلاب و این چیزا. این سه تا مسیرهای طولانی رو ادامه میدن تا میرسن به مخفیگاه کیت. مخفیگاه کیت یک سالن خیلی بزرگیه، توش پر از کتابخونه های زیاد که توش هم کتابای خیلی زیادیه در مورد تاریخ، در مورد باستان شناسی و این چیزا. توی اون سالن هم خب یه مشت اشیای عتیقه و باستانی و اینها هم هست. نیت، سالی و کاتر که مخفیانه وارد این مخفیگاه شدن، دارن کیت و تالبوت رو مخفیانه نگاه میکنن. توی مخفیگاه کیت استرلاب رو داره. استرلاب الان پیش کیته. حلقه فرانسیس دریک رو هم پیشش داره. داره تلاش میکنه که حلقه رو توی استرلاب جا بزنه، ولی خب از اونجایی که حلقه واقعی نیست و فیکه این اتفاق نمیفته. کیت دوزارش میفته که آره آقا سرش کلا رفته و کاتر به همراه نیت اینو دور زدن. واسه همین به افرادش دستور میده که نیت و حلقه رو پیدا کنن و کلن همه میرن بیرون و اتاق خالی میشه. خب الان که اتاق خالیه و بهترین فرصت برای نیت که به استرلاب برسه. وارد اتاق میشه نیت، خودش رو به استرلاب میرسونه، ولی خب قبل از این که بره سراغ استرلاب یک کتابی رو کنار استرلاب میبینه. کتاب دفترچه خاطرات یک کسی به اسم تی ای لارنس، همونی که اول کار یه جمله رو ما ازش نقل کردیم. این آقای لارنس یک نظامی بریتانیایی بوده. بعد از اینکه خب جنگ جهانی اول تموم میشه، میره سراغ کارهای باستانشناسی و نویسندگی و اینا و یکی از جاهایی که میره عربستان بوده. توی عربستان یک سری اکتشافات انجام میده، با فرهنگ و مردمشون آشنا میشه، کلی باهاشون دوست و رفیق میشه، کلا همیشه اونجا تلپ بوده. واسه همینم بعد از مدتی بهش اصلا لقب لارنس عربستان رو میدن و اصلا با این لقب صداش میکنن. حالا داستان این کتابه و دفترچه خاطراته چی جلوتر میفهمیم. نیت خب کتاب رو برمی‌داره و میره سراغ استرلاب، حلقه رو واردش میکنه و به کمک اون به یک کدی میرسه. کد کلمه گلدن هایند رو میرسونه. این کلمه خب هم به معنی گوزن طلایی و هم اسم کشتی فرانسیس دریک بوده. توی اتاق که گفتیم خب پر از چیزای عتیقه و طلایی و باستانی و اینا، نیت میگه که آقا دنبال یک گوزن طلایی ما باید بگردیم که یک زمانی توی کشتی فرانسیس دریک بوده. از شانس خوبشون خوب گوزن توی همون اتاق نزدیکشونه. نیت میره سراغش، گوزنه رو میشکنه و از توش یک نقشه رو برمی‌داره و آخر کارم به همراه سالی و کاتر میپرن توی ون و در حالی که حالا همه دارن به اینا شلیک میکنن فرار میکنن. موسیقی توی صحنه بعدی نیت واسه دوستاش که سالی باشه و کاتر و کلوی توضیح میده که داستان چی. نقشه‌ای که پیدا شده نقشه عربستانه و این نشون میده که توی اون 6 ماه فرانسیس دریک توی هند شرقی نبوده، بلکه مستقیم رفته سمت عربستان. نقشه هم توسط فردی به نام جان دی علامت گذاری شده. این آقای جان دی مشاور اعظم و دست راست ملکه الیزابت بوده. این نشون میده که ملکه الیزابت و جان دی فرانسیس دریک رو فرستادن به عربستان. حالا واسه چی؟ فعلا معلوم نیست. اینو اینجا داشته باشید. یادتونه گفتم نیت قبل اینکه بره سراغ استرلاب یه کتاب خاطره پیدا کرد از آقای لارنس؟ اینجا نیت داستان لارنس رو رو میکنه. گفتیم که خب لارنس یک نظامی بریتانیایی بوده، بعد از جنگ جهانی اول رفته دنبال کارهای باستان شناسی و اکتشافات و اینا. همه جای دنیا هم کارهای اکتشافی انجام داده، ولی خب یکی از جاهایی که همیشه میرفته عربستان بوده. هرچی هم که پیدا میکرده تو این کتاب خاطراتش یادداشت میکرد. یکی از جاهایی که این آقای لارنس دنبالش بوده ولی خب هیچ وقت بهش نرسیده و پیداش نکرده، یک جایی به نام آتلانتیس آف د سنز که خب حالا اسمای دیگه هم داره، ایرام آف د پیلارز، د سیتی آف د براس، اوبار یا حالا اسمای دیگه. این آتلانتیس آف د سند یک شهر گمشده ایه، شهریه که بر اساس افسانه ها یک ثروت بیشماری توش ذخیره شده، ولی خب به خاطر غرور زیادش توسط خدا از بین رفته و برای همیشه در بین شن و ماسه های بیابان روبل خالی دفن شده. این بیابان روبل خالی یا حالا روبل خالی یه بیابونه در جنوب شرقی عربستان. با کنار هم گذاشتن جزئیات سفر فرانسیس دریک و این کتاب خاطرات لارنس، ما میفهمیم که ملکه انگلیس و اون آقای جان دی دست راست ملکه فرانسیس دریک رو فرستادن دنبال این شهر گم شده و توی اون 6 ماه فرانسیس دریک در واقع دنبال این شهر گم شده بود.
Well, the map proves it. Drake didn't screw around in the East Indies for 6 months. He sailed straight through and headed to Arabia.
Right?
But here's where it gets interesting. You see this mark? This is John D's signature.
Who the hell's John D?
John D? One of Queen Elizabeth's closest advisors. Everybody knows that.
Yeah, he was a great mathematician and navigator. Okay, way ahead of his time. He's probably the one who invented that.
Seriously into the occult. I mean, like a really creepy dark
way. See, he signed all his letters to the Queen with this symbol, meaning he was her eyes.
The original 007, you see? Look, 007.
Not really that relevant.
So it was John D who sent Drake to Arabia.
Yeah, it looks that way. D and Elizabeth.
And Walsingham.
Great, but what for?
Well, that's the million-dollar question, isn't it? And this is where T.E. Lawrence comes in. See, before Lawrence became Lawrence of Arabia...
Great film.
He was an archaeologist. And even when he was just a kid, he was obsessed with history. Everything to do with knights and the Crusades. And he traveled all over, documenting every Crusader site he could find. It's all in here.
All right, you've lost me completely, kid. What the hell has this got to do with Drake?
I'm getting to that. See, after the war, Lawrence said that if he were ever to go back to Arabia, it would be to search for this place he called the Atlantis of the Sands. Now, the legend crops up over and over again under different names. Ubar, Aram of the Pillars, the City of Brass. But the story is always the same.
Well, city of immeasurable wealth, destroyed by God for its arrogance, swallowed forever in the sands of the Rubel Kali Desert.
Right here.
Well, I like the immeasurable wealth part anyway.
And you think this is what Elizabeth and Dee sent Drake after?
Oh, yeah. And more importantly, it's what Marlowe is after.
So, wait, if Drake was on a mission from the Queen to find this place, why all the secrecy? I mean, it looks like he went to a lot of trouble to hide whatever he found, even from Her Majesty.
I don't know.
فقط الان دو تا سوال واسه نیت مطرحه. اول اینکه خب ملکه انگلیس فرانسیس دریک رو فرستاده تا شهر رو پیدا کنه دیگه. چرا دریک از این همه معماهای مختلف استفاده کرده، نقشه و اطلاعاتش رو مخفی کرده تا به دست هیچکی حتی ملکه هم نیفته؟ چی بوده، چی تو اون شهر پیدا کرده که حتی فرانسیس دریک میخواسته که ملکه هم بهش نرسه؟ و سوال دوم اینکه حالا اصلا این شهر کجا هست؟ بیابون روبل خالی یه وسعت خیلی زیادی داره و خب به همین راحتی نمیشه همشو گشت. نیت واسه سوال دوم جواب داره. نیت میگه که آقا توی این نقشه که ما به دست آوردیم یه سری نشانه ها و سیمبل ها و این چیزاست. این نشانه ها توی دفترچه خاطرات لارنس فقط توی دوتا مکان پیدا میشه. پرانتز باز کنم، یادمون نره لارنس باستانشناس بوده و به کل دنیا سفر میکرده و از هر جایی هم که خب پیدا میکرده و اکتشاف میکرده و اینا یه سری تو چیزا تو کتابش مینوشته. پرانتز بسته. نیت میگه که آقا این نشانه هایی که روی نقشه هست توی دفترچه خاطرات لارنس فقط توی دوتا مکان میشه این نشانه ها رو پیدا کرد. یکی یک جای تاریخی توی سوریه و یکی یک جای تاریخی توی فرانسه. و الان ما باید بریم به این دوتا جای تاریخی ببینیم اونجا چی به دست میاریم. نیت کلوی و کاتر رو میفرسته سوریه و خودش و سالی هم میرن فرانسه تا ببینن تو اون جاهای تاریخی چه چیزی میتونن پیدا کنن. نیت باور داره که با گشتن اون جاهای تاریخی یه سری سرنخ به دست میاره از مکان شهر گم شده. توی صحنه بعدی خب نیت و سالی رو میبینیم که به شرق فرانسه سفر کردن و الان وسط یک جنگلی هست. توی جنگل به یک عمارت قدیمی که از قرن 11 مونده برخورد میکنن. عمارت خراب شده و خیلی بزرگه ها، ولی خراب شده و ریخته و کلی هم گل و گیاه و درخت و اینا از وسطش در اومده و اینا. وارد عمارت میشین، کل اتاق رد میکنی، در مخفی باز میکنی و وارد تونل میشید و خلاصه از اینجور کارا انجام میدید. ته این ماجراها شما به یه قبری میرسید. این قبر بسته یه شوالیهیه. قبر رو که وا میکنی توش یه گردنبند قدیمی پیدا میکنی که نصفه است و خب بدون اون یکی نصفه نمیشه فهمید که روش چی نوشته و قراره که چه مفهومی رو برسونه. مسلماً به احتمال خیلی خیلی زیاد اون یکی نصفه توی سوریه است که کلوی و کاتر رفتن اونجا. بعد از اینکه خب شما اون گردنبند رو به دست میارید، نیت و سالی خب تلاش میکنن که از اونجا برن بیرون که به تالبوت و آدماش بر میخورن. نیت و سالی با بدبختی از دست تالبوت فرار میکنن، ولی خب از اونور میفهمن که اگه تالبوت تونسته رد اینا رو تا فرانسه بگیره، پس مطمئنن سراغ کلوی و کاتر هم رفتن تا سوریه. واسه همین این دوتا هم بلند میشن میرن سوریه کمک رفیقاشون. توی سوریه نیت و سالی به یک قلعه نظامی خیلی بزرگ و قدیمی میرن. این قلعه خب البته چون تبدیل شده به موزه، این دوتا مجبورن که مخفیانه وارد این قلعه بشن. توی قلعه خوشبختانه کلوی و کاتر رو سالم پیدا میکنن. کاتر دوباره اینجا بر اساس یک سری کشفیاتی که انجام داده یه سری توضیحات به نیت میده. کاتر میگه که آقا ملکه انگلیس چندین و چند گروه و تشکیلات مخفیانه داشته. اسم یه سری هاشون هم میاره، مثلا میگه آقا British Secret Service, The School of Night, The Hellfire Club, The Order of Golden Dawn، همه اینا جزء تشکیلات مخفیانه ملکه انگلیس بودن. ولی خب اینها همه با هم دیگه در ارتباط بودن و به هم دیگه کمک میکردن و از اینجور چیزا. جان دی اگه یادتون باشه همون دست راست ملکه الیزابت بوده. این آقای جان دی هم عضو یکی از این گروه ها بوده. حالا این گروه ها هدفشون چی بوده؟ هدفشون این بوده که قدرت مطلق رو برای بریتانیا به دست بیارن. چجوری؟ به وسیله کنترل کردن دشمناشون از طریق جاسوسی، فریبشون، ترس و خب حالا اینجور چیزا. اینا رو اینجا داشته باشید، خیلی مهمه ها، خب به خصوص واسه آخر کار. پس یادمون نره این گروه ها تلاش میکردن از طریق جاسوسی، فریب دشمناشون، القا کردن ترس و اینجور کارها دشمناشون رو کنترل بکنن تا قدرت مطلق رو برای انگلستان و ملکه انگلستان فراهم کنن. این کیت، تالبوت و دارو دستش هم زیر مجموعه یکی از این گروهان و دنبال کسب قدرتن و خب الان هم هدف اصلیشون به دست آوردن قدرت با رسیدن به همون شهر گم شده. You'll never guess what we've discovered. I've got it all in here. Not only did Elizabeth's spy network stretch all the way over here, but they were all part of some sort of hermetic secret society. The British Occult Secret Service, the School of Night, the Hellfire Club, the Order of the Golden Dawn, they're all connected. So John Dee... And Francis Walsingham, and Walter Raleigh, and even your mate Drake, they were all in on it.
But for them, it was all about the power. Controlling their enemies through espionage, deception, fear.
Hey, guys.
Wait. So Marlowe and her crew
are the same secret order 400 years on.
We cut to the goddamn chase, please?
Yeah, we really need to keep moving.
Sure. Here, look. Quod est superius?
Est secret quod est inferius? As above, so below.
That's the key to all of this.
We need to get to the highest point of this castle.
Thus, the stairs.
Well done.
کاتر یک نوشته رو به نیت نشون میده. نیت به کمک اون نوشته میفهمه که آقا توی اون قلعه باید برن به بالاترین نقطه قلعه. حالا خلاصه سرتون رو درد نیارم. یه سری معما باید حل کنید. از توی این قلعه از جاهای مختلف برید جاهای دیگه، این وسط با آدمای تالبوت هم درگیر میشید. دوباره وارد تونل‌های زیرزمینی میشید. یه سری معما باید حل کنید و اینا. خلاصه بگذریم. آخر کار میرسید به یک قبر دیگه. دقیقاً شبیه همون قبری که توی فرانسه پیدا کردید. توی اون قبر نصفه دیگه گردنبند رو هم پیدا میکنید. حالا که الان شما کل گردنبند رو دارید، میدونید که دقیقا باید کجا برید تا شهر گمشده رو پیدا کنید و اونجا جایی نیست جز یمن. بعد از اینکه خب میفهمید که باید به یمن برید، به هر حال باید تلاش کنید که از اون موزه بیرون بیاید. بیرون هم میاد، ولی در حین خروج کاتر مصدوم میشه و خب شما مجبور میشید که به همراه سالی دوتایی به یمن برید تا ببینید که اونجا چی میتونید پیدا بکنید. البته که وارد شدن به یمن به همین راحتی نیست. خب نیت از سالی میپرسه آقا چیکار کنیم؟ چجوری وارد یمن بشیم؟ به همین راحتی تو اون کشور که رامون نمیدن، از اون ورم که خب آدمای کیت دنبال ما رو به راحتی میتونن رد ما رو بگیرن و دخلمون رو بیارن و اینجور چیزا، چیکار کنیم؟ سالی یک پیشنهادی میده تا این دوتا بتونن بدون هیچ دردسری وارد یمن بشن و اون کاری نیست جز کمک گرفتن از النا. توی صحنه بعدی ما سالی و نیت رو میبینیم که وارد یمن شدن و خب النا هم که میره به استقبالشون. النا تونسته که این دوتا رو جای خبرنگار جا بزنه تا بتونن به راحتی وارد یمن بشن. سالی و النا یه خوشبشی با هم میکنن، ولی نیت و النا با هم دیگه این خوشبش خوب رو ندارن. اینجا یکم رابطه بین النا و نیت پیچیده است، یعنی به قول خودشون کامپلیکیتده. از قضا چه مشکلی پیش اومده؟ این دوتا با همدیگه حالا ازدواج کردن، نامزد شدن یا هر چیزی، بعد از یک مدتی از همدیگه جدا شدن. چرا؟ به خاطر اینکه خب نیت دنبال ماجراجویی بوده، دنبال کشفیات بوده، هی جون خودش رو به خطر مینداخته و خب همین کارهای خطرناکش باعث میشده که بین این دوتا اختلاف نظر زیادی به وجود بیاد و همین اختلاف نظر باعث شده که این دوتا از همدیگه جدا بشن و حالا نامزدیشون به هم بخوره. نیت حلقه نامزدیش رو دور میندازه، در حالی که هنوز النا حلقه رو داره. البته که خب النا میگه که آقا من این حلقه رو صرفا واسه این نگه داشتم که توی این شهر غریب کسی کاری به کار من نداشته باشه، وگرنه آقا تو دل خودتو صابون نزن، قرار نیست اتفاقی بیفته و قرار نیست ما دوتا برگردیم و اینجور حرفا. پس اینجا ما میفهمیم که نیت و النا یه بار با هم نامزد شدن و از همدیگه جا جدا شدن. نیت یه قسمتی از داستان رو برای النا توضیح میده و میگه که الان واسه چی اومدن یمن. البته که خب این داستان النا رو ناراحت میکنه، ولی به هر حال النا این دوتا رو ور میداره میبره به بافت قدیمی شهر تا بلکه شاید این دوتا بتونن سرنخی از یافته های فرانسیس دریک پیدا کنن. توی بافت تاریخی دوباره اتفاقات خیلی خیلی زیادی میفته. دوباره شما با یه سری آدم ها درگیر میشید، دوباره مجبورید معماهای زیادی حل بکنید. خلاصه این که آخر کار شما به یک نقشه ای میرسید، یک نقشه عجیب و غریب. این نقشه نشون دهنده وضعیت ستاره ها تو آسمونه. در واقع شما به کمک این نقشه میتونید توی کویر محل دقیق شهر گم شده رو پیدا کنید. سالی از اونجایی که خب آشنا هست با وضعیت ستاره ها و اینا و نقشه رو هم خیلی خوب بلده، این نقشه رو حفظ میکنه. در صورتی که خب نیت بلد نبوده، واسه همین دیگه میسپره به سالی، میگه آقا تو این نقشه رو حفظ کن. بعد از اینکه خب نقشه رو حفظ میکنن و اینا و میخوان از اونجا خارج بشن، با تالبوت، کیت و آدماشون روبرو میشن و درگیر میشن و اینا. دوباره اینجا اتفاقات خیلی خیلی زیادی میفته. یعنی نیت از سالی و النا جدا میشه، تالبوت خفتش میکنه، حلقه رو از نیت میگیره، بعد نیت رو میسپره به یک فرد محلی که این نیت رو بکشه و کلکش رو بکنه و اینا. ولی خب نیت فرار میکنه، در حین فرار تو دریا غرق میشه، در حالی که توی آب غوطه وره و شناوره و اینا میرسه به یک روستایی که کنار یک صحرایی. خلاصه سرتون رو درد نیارم، النا و نیت میرسن به یک دهکده نزدیک کویر. کیت و تالبوت هم سالی رو میدزدن، چون به هر حال نقشه رو سالی بلد بوده، حفظ کرده و اونه که میدونه شهر گم شده کجا. کیت و تالبوت هم اونو دزدن و الان هم تو راه شهر گم شده هستن. توی صحنه بعدی النا و نیت میرن به یک فرودگاهی. به النا خبر دادن که آقا آدمای تالبوت دارن وسایلشون رو باره یه هواپیما میکنن تا اون هواپیمای بعدن وسایل رو بهشون برسونه. برنامه اینه که النا به نیت کمک کنه که اون خودش رو به هواپیما برسونه، سوار هواپیما بشه و از اون راه سریعتر به کیت و تالبوت و سالی برسه و موفق هم میشه. نیت در لحظه آخر، در حالی که حالا هواپیما داره تیک آف میکنه، سوار هواپیما میشه. بعد از مدتی که خب نیت توی هواپیما مخفی شده، تصمیم میگیره که اون از مخفیگاهش بیاد بیرون. ولی خب از اونجایی که نیت دست به هر چی میزنه طلا میشه، دوباره توی هواپیما درگیری پیش میاد و نیت کاری میکنه که هواپیما وسط اون بیابون روبل خالی سقوط کنه و خب خودش هم با چرت و نجات وسط صحرا فرود میاد. الان نیت تک و تنها وسط بیابون گیر افتاده. نمیدونه کجا باید بره، نمیدونه چیکار باید بکنه. هیچ آب و غذایی هم نداره. شکل ستاره ها هم خوب یادش نمیاد که به کمک اونا بتونه مسیرش رو پیدا کنه. نیت مجبور میشه که شروع کنه به راه رفتن. همینجور راه میره و میره و میره. تقریبا یک دو روزی رو توی بیابون سر میکنه. چندین بار سراب میبینه، چندین بار به چاه آب میرسه که حالا آب توش خوش شده. خلاصه که اون آخرای کار که دیگه آخرای زورشه و آخرای توانشه، خودشو به یک شهر مخروبه و غیر قابل سکونتی میرسونه. همین جوری که خب خیلی امید داره که توی شهر یه چیزی پیدا کنه واسه خوردن و نوشیدن و اینا، شروع میکنه تو شهر چرخیدن. یهو وسط این شهر مخروبه با یه مش آدم مسلح روبرو میشه و مجبور میشه که در حالی که حالا زیاد زوری نداره و زیاد توانی نداره با اونا درگیر بشه. در حالی که حالا با این آدما درگیره، یهو یه سری آدمای دیگه، یه سری افراد دیگه سوار بر اسب وارد شهر میشن و شروع میکنن به شلیک کردن به اون آدمای مسلح، گروه مسلح توی شهر. روی نیت هم اسلحه میکشن، ولی خب وقتی میبینن که با بقیه فرق داره و اینا، بهش کمک میکنن. خود نیت هم اسلحه‌ش رو غلاف میکنه و خودش رو تسلیم میکنه، میگه آقا من آدم خوبی هم، کاری به من نداشته باشه اینا. وقتی خب اینا هم نیت رو میبینن، بهش کمک میکنن و سوار اسبش میکنن و با خودشون میبرنش. توی صحنه بعدی ما نیت رو میبینیم. نیت توی کمپ این آدمایی که نجاتش دادن. این افراد خب آدمای عربیان، عربی هستن، ولی خب یکیشون از قضا انگلیسی بلده. اون آدم خودش رو سلیم معرفی میکنه. سلیم رئیس اون قبیله هست و خب نیت هم بهش میگه، میگه که آقا ما واسه چی اینجاییم، اون آدما واسه چی اینجا، یه سری آدم دیگه رفیقش رو دزدیدن و دارن میرن سمت شهر گم شده. سلیم خب وقتی این داستانها رو میشنوه اولا که تایید میکنه حرفاشو. بنیت میگه که آره آقا ما یه کاروان رو دیدیم که 2 روزه داره توی صحرا حرکت میکنه، ما مراقبشونیم و داریم تعقیبشون میکنیم. وقتی هم خب داستان شهر گمشده رو از نیت میشنوه، اون افسانه رو واسهش تعریف میکنه، افسانه شهر گمشده رو واسهش تعریف میکنه. سلیم میگه که آقا 3000 سال پیش شاه سلیمان به جین یا همون جینی ها فرمان روایی میکرده. جینی ها کیان؟ جینی ها شیاطینی هستن که از دود و آتش بیرون میومدن. حالا اگه بخوام خیلی درست حسابی تر بگم، اگر علاءالدین رو دیده باشید، کارتون علاءالدین، اون قول آبی رنگه هست که اسمش جینیه. خب این منظورش همون جینی است، فقط نسخه بدجنسش. خب پس جینی ها شیاطینی هستن که از دود و آتش بیرون می اومدن و شاه سلیمان به این جینی ها فرمان روایی میکرد، تا وقتی که این شیاطین علیه شاه سلیمان شورش میکنن. شاه سلیمان هم خب اونا رو میندازه توی یک ظرف خیلی بزرگ برنجی، برنجی همون یعنی از جنس برنج، اینا رو میندازه تو اون ظرف خیلی بزرگ و زندانی میکنه و اونها رو به ته شهر تبعید میکنه و از اونجا به بعد شهر گم شده تبدیل میشه به یک شهر شیطانی و شهر نفرین شده توسط این جینی ها. برای همین هیچ کس نباید به اون شهر دسترسی پیدا بکنه، وگرنه نفرین جینی ها کل دنیا رو میگیره.
Why are you here? Why do the English cross the Rub al-Khali?
They're looking for the lost city of Ubar.
Hiram of the Pillars.
They've taken my friend hostage. He's the only one who knows the way. Once they find Aram, he'll be worthless to them. They'll kill him.
If they find Aram, we are all dead.
3,000 years ago, King Solomon commanded the power
of the jinn,
demons born of smokeless fire, until they rebelled. He imprisoned them in a vessel of brass and cast it into the depths of the city.
Iran became a place of evil,
cursed by the tormented spirits of the jinn. The English must not reach the city. If they unleash the power of the jinn...
We don't have much time, do we?
No. But they have the greater numbers. We cannot attack them in the open. Tonight, rest. Tomorrow, they enter the canyons. We'll take them there.
Ride at dawn.
فردای اون روز سلیم و نیت به کاروانی که حالا هم کیت هم تالبوت هم سالی توشه حمله میکنن و سالی رو نجات میدن، ولی خب کیت و تالبوت خودشون رو به شهر گم شده میرسونن. از اون جایی که نباید اجازه بدن که حالا هرچی که تو اون شهر هست کیت و تالبوت بهش برسن، سلیم، سالی و نیت حرکت میکنن به سمت شهر گم شده. سر راهشون به یک طوفان بزرگ شن برخورد میکنن که این طوفان باعث میشه که مسیر نیت و سالی از سلیم جدا بشه و این دوتا سلیم رو وسط طوفان گم بکنن. وسط طوفان خب سالی و نیت با آدمای تالبوت درگیر میشن و خب آخر کار به یک عمارت بزرگ و قدیمی برخورد میکنن و از طریق این عمارت وارد شهر گم شده میشن. شهر گم شده یک شهر خیلی 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 بزرگیه، با ساختمان‌های بزرگ، خوشگل و برج‌های بلند همراه با طرح‌ها و نقش‌های قدیمی. توی شهر آب هم هست، آب خیلی زیادی هم هست. با اینکه این شهر وسط بیابونه، وسط کویره، وجود همین آب است که باعث شده که این شهر به وجود بیاد. از اون طرف هم کلی دار و درخت و گل و گیاه توی شهر رشد بکنه. سالی و نیت خب بعد از اینکه به اندازه کافی تو کف شهر میمونن، توی شهر جلو میرن تا اینکه به یک فواره پر از آب میرسن. و خب بعدشون هم نمیاد یه آبی به دست و صورتشون بزنن دیگه. به هر حال چند روزی بود که توی کبیر بودن، در حال بدو بدو بودن، در حال آدم کشتن بودن، هی از این ور به اون ور میپریدن، از اون ور به این ور فرار میکردن، خلاصه بعدشون نمیومد یه آبی به دست و صورتشون بزنن. نیت که خب خیلی بدتر از سالی هم بوده دیگه شروع میکنه به کلی آب خوردن و اینا، وقتی که قشنگ سیراب میشه یه آبی هم به صورتش میزنه، سالی هم شروع میکنه دست و روش و گردنش و اینا رو با آب شستن. در حالی که این دوتا درگیرن با این آب فوارهه، یهو خورشید گرفتگی اتفاق میفته و یهو خورشید میره پشت ماه و از اون ورم آسمون کبیر قرمز میشه. این دوتا خب یهو تعجب میکنن، در حالی که اصلا هیچ خبری، هیچ بحثی در مورد خورشید گرفتگی و اینا نبوده دیگه، اصلا کف میکنن که چی شد یهو اینجوری شد، یهو این اتفاق افتاد و اینا، در حالی که توی کفن یه دفعه صدای تیر میاد و ما یک دفعه سالی رو میبینیم که پیراهنش پر از خون میشه و یهو میفته روی زمین. قضیه از این قراره که تالبوت در حالی که کنار کیت وایساده از پشت به سالی شلیک میکنه. نیت در حالی که سالی رو تو بغلش گرفته تلاش میکنه که بهش کمک بکنه ولی دیر شده. سالی توسط تالبوت کشته میشه. نیت باورش نمیشه که سالی مرده. همونجوری داره ناباورانه به جسد نگاه میکنه. به هر حال بعد از این همه اتفاقات مختلف این دوتا تونستن از همهشون جون سالم به در ببرن، ولی به همین راحتی سالی توسط تالبوت کشته میشه. یکم که میگذره و خب نیت قضیه رو هضم میکنه، با عصبانیت میفته دنبال تالبوت و کیت تا بتونه گیرشون بیاره و دهنشون رو سرویس کنه. توی راه رسیدن به این دوتا اتفاقات خب عجیب غریب زیادی میفته. آدمای تالبوت به نیت حمله میکنن، ولی خب وقتی نیت میکشدشون به جای اینکه مثلا جسدشون پر خون بشه و بیفته کف زمین و اینا، یهو غیب میشن، یهو مثلا روح غیب میشن و دوباره یه جای دیگه سر و کلهشون پیدا میشه. یا اینکه مثلا خب در حین اینکه داره نیت دنبال تالبوت میدوه، یهو فضای شهر عوض میشه، یهو مثلا از شهر گم شده وارد خیابونای شهری میشه که در زمان بچگیش خب سالی رو دیده، یا مثلا دوباره فضا عوض میشه برمیگرده به شهر یمن که اونجا بوده. یعنی یه جوری داره توی توهمات، توی خیالات خودش سیر میکنه، سپری میکنه زمان رو. خلاصه اینکه حال نیت اصلا خوب نیست، گیج میزنه، نمیدونه کجاست، نمیدونه داره چی کار میکنه، سرش گیج میره، هی داره از یه جای به جای دیگه پرت میشه. این وسط هم هی داره به آدمای تالبوت درگیر میشه، آدمایی که الان دیگه قیافه آدم رو ندارن، تبدیل شدن به حالا گوست رایدر. گوست رایدر یه حالا شخصیت داستان مارول، حالا اگه بخوام ظاهری توضیح بدم، مثلا چشماشون از چشاشون آتیش بیرون میزنه، کل صورتشون، کل هیکلشون تاریکه، وقتی میکشیشون تبدیل میشن به گلوله آتیش، اصلا یه چیز عجیب غریبی. خلاصه این که همینجور با خودش و با بقیه و همه اینا درگیره، یهو حالش سر جاش میاد و خودش رو توی یکی از این اتاقهای شهر گم شده پیدا میکنه. نیت خب هنوز درگیره به آدمای تالبوت و داره بهشون شلیک میکنه، اونام دارن بهش شلیک میکنن که یهو یه صدای آشنایی از پشت سرش میاد. سالی یهو از راه میرسه. نیت خب وقتی اول سالی رو میبینه باورش نمیشه که سالی باشه و روی سالی اسلحه میکشه. به هر حال گفتیم تا الان حالش خوب نبوده، چیزای عجیب غریبی میدیده، گیج میزده و اینا، و واسه همینم باور نمیکرده که حالا این سالیه واقعی باشه. ولی خب بعد از اینکه یکم باهاش حرف میزنه و اینا میفهمه که آره این سالیه واقعیه و بهش میگه، میگه بابا من دیدم تو مردی، تو تیر خوردی، افتادی رو زمین، نبضت رفت، اصلا همون لحظه که دقیقاً کسوف اتفاق افتاد، همون لحظه که آسمون قرمز شد، چی شد این الان تو چرا یهو زنده شدی، اصلا داستان از چه قراره و اینا. سالی بهش میگه که آقا چی میگی، چرا حرف مفت میزنی، خورشید گرفتگی کجا بوده، تیر کجا بوده، آسمون قرمز کجا بوده، تو بعد از اینکه از آب اون فواره خوردی یهو دیوونه شدی، یهو زد به سرت و خب شروع کردی به کارهای عجیب غریب و در رفتن و اینا. بعد سالی بهش میگه، میگه که نیت این آب است، این این آب است که شهر را از بین برده و نابود کرده، نه خشم خدا. توی پرانتز بگم اگه یادتون باشه لارنس توی دفترچه خاطراتش نوشته بود که شهر گم شده به خاطر خشم خدا توی شن و ماسه دفن شده. خب سالی داره اینو میگه، میگه که آقا این شهره به خاطر این آب از بین رفته نه این خشم خداه. و ادامه میده میگه آقا کل شبکه آبی که اینجا وجود داره آلوده است، آلوده به یک ماده‌ای که باعث توهم و خیال و ترس و این چیزا میشه. نیت خب وقتی این حرفا رو میشنوه تازه دوزاریش میفته و تازه داستان کل بازی اینجا رو میشه. نیت میگه که آقا در واقع چیزی که تالبوت و کیت دنبالشن همین اینه، چیزیه که تو این آب است و باعث توهم میشه، توهمی که بتونن باهاش دشمناشون رو بترسونن، توهمی که باهاش بتونن قدرتمند بشن. دوباره پرانتز باز میکنم، اگه یادتون باشه توی سوریه کاتر به نیت گفت که این کیت و تالبوت زیر مجموعه گروهی هن که در زمان قدیم دنبال قدرت بودن، قدرتی که از طریق جاسوسی، فریب و ترس به دست میاد. نیت ادامه میده میگه که سلیم همون رئیس قبیلهه به من گفت که شاه سلیمان جینی ها رو انداخته توی یک ظرف خیلی بزرگ و اونا رو انداخته به اعماق شهر. خب منظور این افسانه همین بوده دیگه، اعماق شهر همین شبکه آب منظورشه، اون ظرف بزرگی هم که حالا ته این آب است همون چیزیه که همون ماده‌ایه که باعث توهم و ترس میشه. نیت میگه که این دقیقا همون چیزیه که ملکه انگلیس و دست راستش جان دی دنبالش بودن و واسه همینم فرانسیس دریک رو فرستادن به این ماموریت. فرانسیس دریک هم به محض اینکه میفهمه ملکه و آقای جان دی دنبال چی بودن تمام کشفیات خودش رو مخفی میکنه و به دروغ به ملکه انگلیس میگه که چیزی پیدا نکرده، واسه اینکه نمیخواسته که انگلیس به وسیله این ماده به قدرت مطلق تبدیل بشه. و اینجا نیت جواب سوال اولش رو هم میگیره. ایاتون باشه گفتیم نیت معلوم نبود واسهش که چرا آقای فرانسیس دریک به ملکه انگلیس دروغ گفته که آقا من اینجا رو پیدا نکردم و همه کشفیات خودش رو هم در قالب معما و رمز و اینا مخفی کرده بوده. اینجا جواب سوال نیت رو میفهمیم.
That you, kid? Oh, thank God. You all right? Man, I had a hell of a time. What's the matter with you?
How do I know you're real?
Ow!
That real enough for you? Don't ever point a gun at me again.
I saw them shoot you. Right after the eclipse.
What? What eclipse? Look, kid, you went nuts right after you drank from that fountain. It's the water. That's what destroyed the city. Not the wrath of God. The whole water supply is tainted with some sort of hallucinogenic agent. Must have drove everyone mad.
That's what Marlowe and Talbot are after.
Oh, man, yeah. Remember, Cutter said they controlled their enemies through fear. This'll do it. In spades. But, wait, it doesn't make any sense. How do they think they're getting the water out of here?
No, no, it's not the water. It's what's in the water.
Come again?
Listen, just bear with me for a sec. Salim told me that Aram was cursed when Solomon imprisoned the evil spirits of the jinn inside a vessel of brass and then cast it into the depths of the city.
A genie in a bottle.
I know, it sounds pretty crazy.
So you reckon that's why Elizabeth and Dee sent Francis Drake out here in the first place?
Yeah. It wasn't treasure they were after. It was power. Only once Drake realized what he'd been sent for, he abandoned the mission. He lied to the Queen, told her he didn't find anything, and then hid all traces of his voyage. Rewrote history.
Well, who are we to argue with Sir Francis? I say we head down there and end this thing. Once and for all.
خب حالا که کل داستان واسه همون معلوم شده، فقط یه کار میمونه. نیت و سالی باید جلوی کیت و تالبوت رو بگیرن و خب نذارن که اون چیز رو، حالا هرچی که هست، از ته آب بیرون بیارن و کل شهر رو هم باید از بین ببرن که کسی دیگه نتونه بهش دسترسی پیدا کنه. نیت و سالی مسیرشون رو ادامه میدن تا به کیت و تالبوت میرسن. این دوتا کنار یک حوضچه آبی وایستادن که کل آب شهر از اونجا رد میشه. کنار حوضچه یه بالابر کوچولو هم گذاشتن و دارن از توی آب یه چیزی رو بیرون میکشن. اون چیزه یه کوزه طلایی خیلی خیلی بزرگیه که روش یه مشت نقش و نگار و علامت و اینا هم هست. این حالا هرچی که توی این کوزه هست باعث میشه که آب خاصیت توهم زایی داشته باشه. حالا این که توش چیه و اینا معلوم نیست و معلوم هم نخواهد شد. نیت به کمک سالی بالابر رو منفجر میکنن و خب با از بین بردن بالابر کوزه به عمق حوضچه برمیگرده و غرق میشه. خب از اونجایی که این بازیه و به هر حال بعد یه جوری تموم بشه و اینا، این قسمت قبل انفجار یه تیکه خیلی کوچولو موچولو از شهر باعث میشه که کل شهر شروع کنه به منفجر شدن و خراب شدن. کل ساختمون‌ها، کل پل‌ها، همه چی شروع میکنه به ریختن. خب و نیت و سالی هم مجبور میشن که فرار کنن دیگه، شروع میکنن به حرکت کردن به ورودی شهر. سر راهشون هم خب به آدمای مسلح زیادی برخورد میکنن، ولی خب راهشون رو ادامه میدن تا اینکه وسط کار توی یک عمارتی، توی یک ساختمونی با کیت و تالبوت که اون نام در حال فرار هستن برخورد میکنن. در همین حین که این چهارتا دارن به هم نگاه میکنن و دارن حالا تصمیم میگیرن که چیکار کنن، حساب همدیگه برسن یا فرار کنن و اینا، یهو از شانس خیلی خیلی خوبشون زمین زیر پاشون خراب میشه و اینجا نیت، کیت و تالبوت سقوط میکنن. البته خب ارتفاع زیاد نیست و سقوطشون کشنده نیست، ولی مشکلی که هست اینه که هر ستایشون میفتن توی مرداب شن و ماسه. تالبوت و نیت از شانس خوبشون چون اطراف این مرداب میفتن خیلی راحت میتونن خودشون از مرداب بکشن بیرون، ولی چون کیت دقیقاً افتاده وسط مرداب هیچ کاری نمیتونه بکنه. حتی نیت تلاش میکنه که بهش کمک بکنه، ولی خب تلاشش بیفاید است و کیت توی مرداب غرق میشه و میمیره. خب سالی به نیت کمک میکنه که از اون حالا سوراخه بیان بیرون، تالبوت هم از اون ور فرار میکنه. دوباره سالی و نیت مسیرشون رو ادامه میدن، دوتایی شروع میکنن به دویدن. اوزان بد جور خرابه، کل ساختمون ها همه جا داره خراب میشه و همه چی داره توی شن و ماسه فرو میره. در حالی که این دوتا دارن فرار میکنن، خب دوباره سر راهشون به تالبوت میرسن و خب این بار دیگه نیت موفق میشه که تالبوت رو هم بکشه. بعد از اینکه خب تالبوت کشته میشه، نیت و سالی دوباره ادامه میدن راهشون رو، دارن زور میزنن که از شهر فرار کنن. تقریبا آخراش هم هستن، ولی خب ورودی شهر در حال ریختنه و خب اینها پیاده نمیتونن به ورودی شهر برسن، سرعتشون به اندازه کافی مناسب نیست. ولی یهو امداد غیبی از راه میرسه. سلیم که خب توی طوفان شن از این دوتا جدا شده بود، با دوتا اسب میاد سراغشون و بهشون کمک میکنه. سالی و نیت هم سری میپرن سوار اسبا میشن و موفق میشن که به موقع از شهر فرار کنن و شهر گم شده هم پشت سرشون توی اعماق شن و ماسه فرو میره و غرق میشه، جوری که دیگه هیچ کس دیگه ای نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه. توی صحنه بعدی ما سالی و نیت رو میبینیم که توی فرودگاه یمنن و دارن برمیگردن به خونشون. توی فرودگاه سالی یک صحبت هارت تو هارتی با نیت میکنه. به نیت میگه که آقا من پدر خوبی نداشتم. خودم هم بچگی درست حسابی نداشتم. وقتی هم که 40 سالم شد فهمیدم که هیچ وقت قرار نیست پسر دار بشم. به درد پدر شدن هم نمیخورم. مثلا راه و رسم پدر شدن رو هم بلد نیستم. ولی نیت تو بعدش وارد زندگی من شدی و زندگی من رو عوض کردی. من میدونم که خب دوست خوبی واسط زیاد نبودم. اشتباه هم زیاد کردم. ولی میخوام این بار کار درست انجام بدم. و بعدش سالی از جیبش یه حلقه در میاره. اون حلقه حلقه نامزدی نیته. حلقه که ما فکر میکردیم که نیتونو انداخته دور و خب گمش کرده. سالی ادامه میده میگه که آقا این انتخاب ما نیست که وارد این دنیا بشیم. ولی کاری که ما توی این دنیا و توی زندگیمون میکنیم و تصمیماتی که میگیریم همه اینا دست خودمونه. نیت کاریو بکن که درسته.
Hey, hold up a minute, Nate.
You okay?
Yeah. Yeah, I just got something needs saying, that's all.
All right. What is it?
Look, I had a lousy father. A lousy childhood. I hit 40, I figured I was never gonna have a son of my own. Hell, I never wanted one. What the hell do I know about raising a kid? Then you came barreling into my life.
Look, you don't have to.
No, listen. I do. I have made a lot of mistakes, kid. A lot. And, well, I am not a perfect man.
You're not proposing, are you, Sally? I mean, I love you, but...
Stop. Just stop being a wise ass for one second.
How long you been carrying that around?
Too long.
Thought I'd lost it.
Here's the thing, kid. We don't get to choose how we start in this life. Real greatness, it's what you do with the hand you dealt.
و بعدش زیرچشمی به پشت سر نیت اشاره میکنه. نیت که برمیگرده خب النا رو میبینه. النا وسایلش رو جمع و جور کرده و آماده است که با اونها برگرده به شهرش. نیت خوشحال از حرفای دلگرم کننده سالی میره سراغ النا، در حالی که الان حلقه نامزدی تو دستشه. حلقه رو به النا نشون میده و ازش دوباره درخواست ازدواج میکنه. النا هم خوشحال از تصمیم نیت اون رو بغل میکنه و تصمیم میگیره که دوباره زندگیشو باهاش شروع بکنه. و خب آخر کار هم ستایی سوار هواپیما میشن که برن خونه هاشون. ولی آیا اینجا آخر کاره؟ معلومه که نه. هنوز یه ماجراجوی دیگه هم مونده. شنونده های بازی باز، امیدوارم که از این اپیزود خوشتون اومده باشه. این اپیزود 14 بود با موضوع بازی دریکس دیسپشن. این اپیزود توضیح خاصی نداره، همه چیش مثل اپیزودهای قبلیه. کارگردانش همونه، نویسندهش همونه، پابلیشر و دیولوپرش همونه. فقط تنها نکتهش اینه که این بازی در سال 2011 منتشر شد، اون هم برای پلی‌استیشن 3 و هم برای پلی‌استیشن 4. پادکست بازی باز رو میتونین از روی همه اپ‌های پادکچر و همه بسترهای ایرانی و خارجی پادکست گوش بدید. حتما شبکه‌های مجازی ما رو دنبال بکنید. توی تلگرام، اینستاگرام و توییتر ما هر سه تا جا پیج داریم. پیدا کردنمون هم راحته. انگلیسی سرچ کنید بازی باز پادکست، سریع براتون میاره. اونجا خبرهای بیشتری رو میدیم بهتون در ارتباط با بازی‌ها، در ارتباط با خود پادکست، والپیپراشو میذاریم، لینک‌های دانلود رو میذاریم، موسیقی متن‌ها رو میذاریم، خلاصه چیزای مختلف در مورد هر بازی که معرفی می‌کنیم میذاریم. خواهشاً اونها رو دنبال بکنید. نظرات، انتقادات و پیشنهاداتتون رو حتما تو این شبکه‌ها به من بگید در مورد خود بازی‌ها، در مورد نحوه تعریف کردن داستان بازی، در مورد مشخصات بازی و مشخصات فنیش. اینا رو حتما به من بگید. اگه جایی کم و کسری داره بگید که من اینا رو اضافه بکنم. اگه جایی دارم بد تلفظ می‌کنم، بد دارم داستان رو تعریف می‌کنم، داستان رو خیلی زود دارم میگم، خیلی زیاد دارم ازش می‌زنم، یا حالا هر چیز دیگه‌ای، اینها رو حتما به من بگید تا من برای کارهای بعدیم، برای اپیزودهای بعدیم اینها رو بهترش کنم و پادکست رو به کمک شماها ارتقاش بدم. خیلی دوستتون دارم، خیلی مخلصم. تا اپیزود بعدی، یا حق.